بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تأجيل لفرج إمام زمانمون صلواتنا بفرمي. وعجل فرج. عرض سلام محضر سروران و مکرم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات را از درگاه الهی داریم. انشاءالله به برکت این مجالس خداوند متعال مرزای مؤمنین رو شفا، اموات رو مورد رحمت، حاجات شرعی مؤمنین برآورده به خیر بگرداند. باز هم صلوات اینات بفرمایید. عجل فرج. هفته گذشته ما یک قدری از بحثمون رو اختصاص دادیم به شأن و جایگاه بالای حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، به جهت اینکه در هفته و دهه کرامت بودیم. خب جاش خالی بود که به وجود مبارک امام رضا علیه السلام هم بپردازیم. آنچنان هم از روز میلاد حضرتشون فاصله نگرفتیم، لذا امشب رو یه قدری در مورد یکی از فرمایشات امام رضا که هممون بلدیمش، فقط یه قدری در موردش تأمل کنیم و دقت کنیم، یک گفتگوی رو داشته باشیم. اگرچه این بحثی رو که میخوام عرض کنم توی این 5-6 جلسه ای که حالا از تو این چند هفته خدمت سروران رسیدیم و زنده باشیم چند جلسه دیگه هم بتونیم خدمت کنیم، یک روالی رو از مباحث مربوط به یک جامعه ولایی داریم عرض میکنیم. این بحث باز در اون بحث جامعه ولایی میگنجه و خارج از اون بحث نیست. امام رضا علیه السلام که ما هم زیر سایه‌شون هستیم، هم منتشون بر سر ماست، هم ولی نعمت ما هستن و صاحب کشور ما هستن، سیره ایشون، فرمایشات ایشون، عمل کرده ایشون در مواقع مختلفی که مخصوصا حرکت‌های سیاسی حضرتشون از اونجایی که ایشون بالاخره از جهت ظاهری ولیعهد مأمون بودن و در حقیقت امام زمان بودن، خب اینا همه قابل بررسی و قابل دقت هستش. اما من فقط به یکی از فرمایشات ایشون میخوام بپردازم، اون حدیث معروفی که شما همه بلدین که حضرت وقتی وارد نیشابور شدن اون حدیث معروف رو فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی از قول خداوند متعال، که این کلمه حسن و دژ مستحکمی است. فمن دخل حسنی امن من عذابی، کسی که وارد در این حسن بشه از عذاب در امان خواهد بود. بعد امام رضا طبق اون روایت که مفصلم هست یه قدری با اون شطور و ناقه‌ای که بود جلوتر رفتن و یک جمله‌ای رو با تأمل، مخصوصاً با یک فاصله‌ای، با یک تأملی فرمودند که به شرطها و شروطها و انا من شروطها، البته این که در حسن لا اله الا الله قرار بگیرید و از عذاب در امان باشید شرطی داره. راستی برای ما هم سوال برانگیزه، هر کس گفت لا اله الا الله دیگه عذاب نمیشه، تموم شد، ولو اینکه به پیغمبر کار نداشته باشه، ولو اینکه به امام کار نداشته باشه. خب سوال برانگیزه. حضرت اونجا فرمودند که به شرطها و شروطها و انا من شروطها، من امام رضا از شروط این لا اله الا الله هستم. اگر کسی من امام رضا رو به عنوان امام نپذیره بعد از گفتن لا اله الا الله، بالاخره اون پیامدهای خوب و خوشایند مثلا امن امن عذابی هم نصیبش نخواهد شد. اول یک نکته عرض کنم قبل از اینکه به این حدیث بخوام بپردازم. ما تقریبا تا قبل از این فرمایش امام رضا در فرمایشات معصومین نداشتیم که اینقدر صریح مسئله توحید رو با ولایت گره بزنن. ظرفیتش نبود، قابلیتش نبود، مردم کشش نداشتن، این باور رو نداشتن. مردمی که در بعضی از دورانها حتی مسئله شرعیشون رو از امام حسین نمی پرسیدن، از ابن عباس می پرسیدن. مردمی که بعضی از اینها که بالاخره مقید به بعضی از ظواهر اسلام بودن، قربتن لله مقابل سید الشهدا ایستادن. مردمی که بعضیشون تا حتی بعد از امام رضا به زحمت امامت آقا جواد الائمه رو به خاطر سنشون به سختی پذیرفتن، خب طبیعتاً اگر از روز اول میخواست یکی از امامان عزیز ما توحید رو با ولایت گره بزنه، بعضیا بر نمیتابیدن و نمیپذیرفتن. یعنی چی تو شرط لا اله الا اللهی؟ یکی میگفت تو خودتو خدا میدونی، اون یکی میگفت که شما دارید مردم رو مشرک میکنید، هر کی یه تهمتی میزد. اما اینجا حالا به هر دلیلی، شاید یکیش این باشه که ظرفیتش وجود داشته، امام رضا داره میگه من از شروط لا اله الا الله هم به همین صراحت. اگر من امام رضا رو نپذیرید، لا اله الا الله تونم قبول نیست. و این جواب خیلی از سوالهایی که امروز پرسیده میشه. آقا فلانی مسلمونه، فلانی عرض میشود که کار خیر انجام میده، اما امام زمان رو قبول نداره، ولایت رو قبول نداره. نه، این جز شروطشه. آیات قرآن هم همینو میگن. حالا انشالله نزدیکتر شدیم به ماه ذی‌الحجه، بیشتر بحث خواهیم کرد در مورد بعضی از آیات هم که اصلا شرط توحید رو ولایت میدونن، از طریق امام میشه به خدا رسید. این حالا بحثش مفصله. اما خود این حدیث شریف اگر دوستان ملاحظه کرده باشن که در اون کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی که حضرت آقا دارن، سال 53 ایشون یه برداشتی میکنن از این حدیث، سخنرانی های سال 53 ایشونه، که اگر در این حدیث گفته میشه حسن با منظور بوده، کلمت لا اله الا الله حسنی، دژ مستحکمه، قلعه است، خب خدا و بعد امامان یکی یکی رسوندید به امام رضا، سوال چرا نفرمود که هر کس کلمه لا اله الا الله رو بپذیره وارد در خانه من شده؟ یه جایی حرف از خانه ها زده شده دیگه. چرا نفرمود وارد در جمع ما شده؟ چرا نفرمود وارد در دوستان ما شده؟ فرمود حصن، حرف از قلعه داره میزنه، حرف از یک آلت دفاعی خیلی مستحکم داره میزنه. یکی از برداشت هایی که از این فرمایش امام رضا میشه اینه که بدونید شما وقتی میگید لا اله الا الله، یه عده دیگه نمیذارن شما راحت باشید، شما درون یه قلعه باید قرار بگیرید. خلاصش اینه، تو دشمن داری، مسلمانی که میگی لا اله الا الله، و مخصوصا مسلمانی که بعد از لا اله الا الله به شرطها و شروطها یعنی امام رضا رو میپذیری، تو دشمن داری، اذیتت میکنن. به فرمایش حضرت امام رحمت الله علیه، اگه دیدید یه وقتی دشمن کاری به کار شما نداشت، اصلا به خودتون شک کنید. خصوصیت مؤمنی که پایداره، پای عقایدش، اونم عقاید ولایت امامش، این مؤمن باید مواظب باشه، دشمن داره، خودشو در یک حسنی قرار بده. و دشمنش رو خوب بشناسه. نمیتونه بی تفاوت به دشمنش باشه. دشمن هم یه روزگاری از طریق جنگ نظامی وارد میشه، یه روزگاری از طریق جنگ اقتصادی، یه روزگاری جنگ علمی دانشمند تو میکشه، یه روزگاری دانشمند نظامی تو رو میکشه، یه روزگاری میاد صرفاً جوان ما رو به یک وسائلی و یک بازیهایی و یک سرگرمیهایی که اونها رو غافل کنه از دشمن سرگرم میکنه. ایاک و سفله، امیر المومنین فرمود. حالا بحث سفله بماند، فقط یه حدیث بگم، کسی دوستاش بره ببینه روایاتش رو. جمع خیلی از جمع عزیز ما جوان هستن و حتی بزرگترها این حدیث به دردشون میخوره. امیر المومنین به یه کسی فرمود مواظب سرگرمیات باش. عجب، آقا سرگرمیه دیگه. خب ما مثلا با موبایل بازی میکنم، بازی پرسپولیس استقلال نگاه میکنم، عرض میشود که سرگرمیه دیگه. شما چرا آقا به سرگرمی هم میخوان گیر بدن یا آخوندا؟ نه. بعد ادامه داد، گفت آقا من سفله، سفله چیه؟ فرمود که کل شیء یلهوه عن الله، هر چیزی تو رو از خدا غافل کنه، هر چیزی تو رو از خدا دور کنه. در یه فرمایش های دیگه فرمود که و فیهم قتلت و انبیا، بعضی از اینایی که مواظب سرگرمی هاشون که اونا رو از خدا دور میکنه نیستن، قاتلان انبیا هم هستن. عجب، آقا سرگرمیه دیگه. نه الان که این همه رسانه رشد کرده، نه، 1300-400 سال پیش از طریق سرگرمی برای امیرالمومنین دشمن درست کردن. معاویه ملعون، خدا عذابشو زیاد کنه، سرگرمی های بچه های شام رو خریداری کرد، گفت برید بخرید بچه های شام بازیچه شون امروز چیه. آقا مثلا کبوتر بود، بره بود، چه میدونم یه وسایل چوبی بود مثل اسباب بازی مثلا، برید بدید در خونه هاشون بگید که معاویه فرستاده. سخنرانی مستقیم بر علیه امیرالمومنین هم میکرد، اما یه کار تربیتی از طریق سرگرمی ها پیش گرفت. آقا یه عده‌ام بی تحلیل، آه چقدر اینا آدمای خوبی هن، ببین معاویه چقدر اهل خیره، برای بچه های ما اسباب بازی فرستاد، گرفتن. بعد از چند وقت که این بچه ها با این اسباب بازی ها اونس گرفتن، گفت حالا برید با صورت بسته، ناشناس، با کتک، اینا رو از تو خونه ها جمع کنید، کسی چیزی گفت بگید ما آدم های علی ابن ابی طالب هستیم. آقا بچه هست دیگه، اونس میگیره، یه ماه دو ماه شیش ماه با یه وسیله بازی میکنه، با یه حیوانی که تو خونشونه اونس میگیره، رفیق میشه. بیان جمع کنن بگن آدم های علی ابن ابی طالب، همون بی تحلیل های بخش زیادشون پذیرفتن. و البته با تحلیل ها و آدم هایی که دقیقن و حواسشون جمعه رو هوا میزنن. جالبه، تاریخ نوشته ابوالاسود دوعلی که در شام زندگی میکرد و امیر المومنین رو خیلی دوست داشت، قاره قرآن میشناسن این شخصیت رو، توی سبکای قرآنی صاحب نظر بوده اون روز. ابوالاسود دوعلی حلوایی رو که اون روز بچه های شام دوست داشتن فرستادن در خونشون، دخترش هم خوشش اومد، گرفت اومد بخوره، گفت که دخترم نمیترسی این حلوا یه قدری محبت معاویه رو در دل تو زیاد کنه، محبت علی رو در دلت کم کنه؟ آقا حلال دیگه، فرستادن در خونه دیگه، مجانی هم فرستادن، منتی هم نذاشت. آقا دیگه حرفا چیه؟ یکی دیگه بود میگه آقا شما توته، توهم توته دارید شما، فکر کنم میگی آقا چرا باید مثلا بیاد یه شبکه معاند ماهواره‌ای فارسی زبان دقیقاً برای بچه‌های ما یه کارتونی رو ترجمه کنه؟ واقعاً هیچ منظوری پشتش نیست. به یه دوستی میگفتم رفته بودیم خونه‌شون ماهواره داشتن، بعد یه کارتونی، قصه مال 7 8 سال پیشه، یه کارتونی نشون میداد بچه همبازی خوک. بعد گفتم این چیه قصهش؟ گفت واجه اینقدر کارتون سالمیه، اینقدر خوبه، اصلا اینا ما ایرانی ها رو خیلی دوست دارن، از این کار ترجمه میکنن به خاطر ما، اینا اصلا آجاقا اینا فلان اینا. گفتم حالا چرا خوک؟ شما کجای دنیا سراغ داری بچه همبازی خوک باشه؟ گفتم چند قسمت؟ گفت 30 قسمت آجاقا، 30 قسمت هر روز بشینه ببینه یک همسنش، همزاد پنداری میکنه باش دیگه، همسنش همبازی خوکه، خوکه زمین خورد دل او میسوزه، خوکه یه چیزی بشه بالاخره واکنش نشون میده. گفتم چرا خوک؟ کجای دنیا بچه با خوک بازی میکنه؟ شما مثلا ما اسب و چه میدونم گوسفند و کبوتر و مرغ و خروس و حتی بعضی حیوانات دیگه هم شنیدیم، خوک چرا الان؟ چرا این حیوان حالا دقیقاً؟ گفتم فکر نمی‌کنی بابت اینه که یه انس ذهنی ایجاد کنه فرداها اگر همین بچه شنید از یه شیخی بالای منبر که آقا گوشتش حرام، خودش نجسه، دانشمندا امروز اثبات کردن که خوراک این حیوان باعث میشه بعضی از هورمونای بی‌غیرتی، هورمونای چی و چی و چی، یه اشاره‌ای تو تفسیر نمونه شده و جاهای دیگه مباحث علمیش مفصل وجود داره، در بدن حتی اصلا غیر مسلمون اصلا در بدنش به وجود بیاد، اصلا ما کار به کشفیات دانشمندان نداریم، ما ایمان داریم به فرمایش پیغمبر و قرآن، اونا گفتن حرام، میگیم چش نوکرتون هم هستیم، اصلا شاید دانشمندان نخواستن بفهمن، ما معطل اوناش. چرا باید انس ذهنی بین بچه من و خوک ایجاد کنه؟ چرا این دقیقاً چه اتفاقی میخواد بیفته؟ با سرگرمی شروع میکنن، بعد همونایی که یه سالی معاویه اسباب بازیاشون رو برد و دشمن امیرالمومنین شدن از کوچکی، سید الشهدا داره دیگه، اکثر مقاتل اینجور نوشتن، سید الشهدا فریاد زد که به ما تستحلون دمی، عنایت کنید، چرا ریختن خون من را حلال می شمارید؟ این جمله امام حسین خیلی دقیقه ها، نگفت چرا میخواید منو بکشید، چرا میخواید منو بکشید؟ خب بالاخره قاتل یه مقداری عذاب وجدان میگیره، یه مقداری دستش میلرزه، قتل که ساده نیست، اینا یه درجه بالاتر بودن، چند درجه بالاتر بودن، حلال میدانستن، یعنی امام حسین کافر حربی دیده بودن، نعوذ بالله، چی دیده بودن؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله، زبانم لال، آقا مفسد دیده بودن حضرت، آقا چرا حالا میخواید بکشید و ایستادید و آب و بستید و باشه، چی جور شد شما به این نتیجه رسیدید کشتن من حلاله؟ این سوال دیگه. آقا یه وقتی که میاد تو خیابون شما رو میزنه، طلب داره از شما، دعوا داره با شما، میگه قیافت خوشم نیومد، یه میگه زدن تو حلال است، آقا یعنی دستور دینه، آقا کجای دین گفته من امام حسین رو بکشی؟ گفتن بغزن من نال ابیک، ما از بابات علی کینه داریم، خاطره بد داریم، اسباب بازیامونو برد، سرگرمی ها، یلهوه عن الله، سرشو گرم میکنه از خدا غافل میکنه. خب طبیعتا خیلی سرگرمی ها ممکنه ظاهرش یه کار خدایی نباشه، اما همین که بگه آقا من دارم بازی فکری میکنم، من دارم ورزش میکنم، قوای جسمیم تقویت بشه، بازی فکری میکنم که ذهنم تقویت بشه، بازم در مسیر خدا میتونه قرار بگیره، یه نیت الهی میتونه پشتش باشه. حسن آقا قلعه است، ما دشمن داریم، باید باور کرد بیشتر از یه مؤمن، یک شهروند ساده، یه گوشه، یک هیئتی، اگر یه مسئولی باورش نباشه ما دشمن داریم دیگه، هیچی دیگه، اون خیلی ضربه وارد میکنه به یه کشوری، و بعضی واقعا یا باورشون نیست. سلمان یه جمله‌ای گفت به مردم بعد از این که امیرالمومنین تنها شد، گفت که تجهلون ام تجاهلون، شما نمیدونید علی بر حقه یا میدونید خودتون رو به جهل زدید. چند تا جمله این جنسی و شبیه به این داره. اینجاش جالبه، برام جالب بود از جنس جهالت چرا دوتا کلمه به کار بود. نمیدونید علی کیه یا خودتون رو به اون را زدید. بعضی حالا ای کاش بعضی ها ندونن دشمن دارن، بعضی ها میدونن دشمن دارن، دستشون هم خالی مونده، دست بر نمیدارن، اونو چی کارش کنی؟ گفت اگه خودشو زد به خواب چی کارش کنی؟ او که خوابه که خوابه، او که زده خودشو زده به خواب با گرزم بزنی تو سرش بیدار نمیشه. البته اون موقع دیگه واقعا بیدار نمیشه، ولی قرار هر چقدر تکونش بدی بیدار نمیشه، چون خودشو زده به خواب، ارادیه، متوجه نیست اصلا دشمن رو. آقا یه رئیس جمهور منتخبی میاد تو نطقش میگه که خیر، یه خیر محکمی میگه راجع به ملاقاتش با رئیس جمهور استکبار جهانی که به خون ما تشنن و خیری تو این 8 سال از اونا به ما نرسید، شرم رسید. گفت خیر. فردا صبحش سخنگوی دولت اومد گفت که ما برای به سرانجام رسوندن برجام منتظر دولت بعد نمیستیم، خودمون کارو تموم میکنیم که او خیره رو خراب کنه. بابا حالا چه، حالا یه کسی یه حرف مقتدرانه ای زد، هنوزم ترتیب اثر داده نمیشه چون هنوز به مسند ریاست جمهوری ننشسته، هنوز مونده یه 40 روز دیگه باید تحملتون کنیم، ولی خب حالا تو حالا یه حرفی زد دیگه، شما هم که 8 سال معطل کردی حالا چه اصراری دوباره بگی اینقدر دوستشون داری؟ من میدونم دوستشون داری. چی جوری هست؟ اصلا تصوری از این که دشمن داره نداره، همه چی خوبه، همه چی گل و بلبله، نه تقصیر دشمن نیست، تقصیر مسائل اقتصادی هم نیست، تقصیر مدیریت ما هم نیست، تقصیر شورای نگهبانه. ای بابا آفه تو، نه اصلا تقصیر مردمه، چرا رو درواسی میکنی؟ تعارفی هستی انگار. تصور این که مؤمن دشمن داره، کلمه تو امام رضا دست رو نقطه خیلی دقیقی گذاشتن، کلمه تو لا اله الا الله حسنی، کسی که بگه لا اله الا الله دشمن پیدا میکنه، برای همین باید خودشو در قلعه قرار بده. قلعه در و دیوار و آجر و بلوک و اینا نیست، فقط عقایدش، دوستانش، سرگرمیهاش، فکرش، تغذیه فکریش، ذهنش، قلعه ای باشد که یه وقتی تن به افکار دشمنان نده. اگر کسی وارد در حسن لا اله الا الله شده باشه، صرفا با زبان بگه آقا ما گفتیم لا اله الا الله، اما تصوری از این که من الان باید یه حسنی دور خودم درست کنم، اصلا به این حدیث امام رضا رو متوجه نشده. امام رضا این همه با یک سلسله سندی که از امامان عزیز بودن به خدا رسونده، قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی، یه جای دیگه داریم ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. آقا یعنی تو دشمن داری؟ بلا نمیگفت حسن، میگفت خونه، میگفت باق، میگفت جمع رفقا، مگه از این تعابیر نداریم؟ یه جایی پیغمبر اکرم فرمود که ارتعوا رياض الجنه، در باغهای بهشت رفت آمد کنید. گفتن من رياض الجنه، باغ بهشت کجاست یا رسول الله؟ فرمود مجالس الذکر، مجلس ذکر، هم قرآن هم دعا توسل هم دعا کمل هم روزه هم منبره. دشمن داره؟ اونم دشمن داره، اونم دشمن داره، چون اگر این مجلس ذکر در حد این مثلا قرآنی باشد و چیزی که گزندی به دشمن تو نرسونه، میشه همون باغ بهش رياض الجنه. اما اگر پایمردی و پایداری و ایستادگی کردی پای لا اله الا الله، اگر بعدش پذیرفتی که به شرطها و شروطها و امام رضا من شروطها، این بار باید خودتو در این حسن ببینی، و اگر خودتو در حسن و قلعه نبینی حتما از دشمن به تو گزندی میرسه. اگر کسی متوجه قلعه نبودن قلعه باشه، همچی که داره از در قلعه میره بیرون، رفیقاش میکشنش داخل، میگن فلانی تو انگار حواست نیست، ما تو باغ نیستیم، ما تو خونه هم نیستیم، تو ویلا هم نیستیم، اینجا قلعه است، رفتی زدنت بیرون، دشمن ایستاده، ها من برم دو تا نون بگیرم، اصلا بحث اینا نیست، جونت به خطر میفته. آقا من گرسنمه. بابا تو انگار متوجه نیستیم، میگم جونت به خطر میفته، ما در حسنیم، اصلا مسئله خوراک مطرح نیست، ما در حسنیم، مؤمن در حسن لا اله الا الله و ولایته، باید دشمنشو بشناسه. ما در زیاد عاشورا بارها میخوانیم فاسال الله الذي اكرمني بمعرفتكم، شما رو بشناسم، و معرفت اولیائكم، دوستانتون رو هم بشناسم، بعدش و رزقن البراءه من اعدائكم، بیرون حسن کیه که نمیخواد سر به تن شیعه باشه؟ من از اونا براءت بجویم. بعد دوباره آخر زیاد عاشورا باز دشمنان اهل بیت رو لعن میکنیم، چون ما در حسنیم. اهل بیت اون روز دشمن داشتن، امروز هم دشمن دارن. هر چیزی که ذره‌ای بخواد به اقتدار اونها کمک کنه، به اقتدار اهل بیت کمک کنه، به اقتدار پرچم اهل بیت، کشور اهل بیت کمک کنه، اینا بهش ضرر میزنن. و بدا به حال کسی که متوجه این حسن حسین نباشه. دج مستحکمی که با لا اله الا الله، با ولایت امیرالمومنین، با محبت امام رضا، ولایت امام رضا، ما داخل در این حسن شدیم و انشالله روز به روز محبت ما و پایداری ما پای این ولایت و این محبت و این لا اله الا الله بیش از پیش بشه. خدا توفیق بده ما هم دوستان اهل بیت رو دوست داشته باشیم، هم دشمنان اهل بیت رو، راه و روششون رو، بازیاشون رو بشناسیم و پاشون بیستیم و مخالفت کنیم و اعلام براءت کنیم. یک صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و عجل فرج. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. من نمیدونم عزیزان برنامه‌شون دقیقاً چی هست، من یک روزه مختصری بخوانم و تحویل بدم هر طور صلاح دونستم. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. شما اینجا باشید، از روزه بیرون نرید. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. شب جمعه، شب زیارتی به نیابت از امام شهدا ذوی الحقوق سلام بدیم به سید الشهدا. السلام علی الحسین و علی علی ابن و علی اولاد حسین و علام. یه بار دیگه بهتر از این بگو، ثوابش برای پدر مادرها. السلام علال بارک الله و علام علی ابن و جوانا بیان جلوتر بشینن، میخواییم روزه بخونیم، روزمون گرم باشه. از غمت زر زر آب شدم، گل نبودم ولی گلاب شدم، گل نبودم ولی گلاب شدم. جلو روزه خونه من نباید طول بدم، فقط مقدمه بشم، منو میبخشم. از غمت زر زر آب شدم، گل نبودم ولی
گلاب شدم هر زمانی که آب نوشیدم، یادت افتادم و کباب شدم، یادت افتادم و کباب شدم، از غمت سالها گریستم و در غم تو شراب شدم، پشت پایی زدم به هر چه که هست، جانم به این و جوانایی که زینت جلسه من جوانان و جوانان، فصل بازیه، فصل تفریح، شب جمعه هم از مهمونی دوره همین را کردی، اومدی گفتی برا پسر فاطمه گریه کنی، مجلس روزه رو نذاریم خالی بمونه، برا دلمونم که شده بریم دم همتون گرم، ایشالله امشب خود بی بی کربلا یادمون کنه، بگه یه ده حسرت به دل تو مجلس، اسم کربلا اومد دلشون سوخ، من یادشون میکنم. با من و شما هم یه رفیق دل سوخته داشته باشیم، خیلی وقت باشه کربلا نرفته باشه، تو حرم یادش میکنیم دیگه، اینا که نهایت جود و کرمن. ای بی بی جان، ای بی بی جان، ما رو یاد کن، پشت پایی زدم بر چه که هست، تا که از عشق تو خراب شدم، پادشاه زمین شدم وقتی به غلامیت انتخاب شدم، پادشاه زمین شدم وقتی به غلامیت انتخاب شدم، من دعای قنوت زهرایم، آن دعایی که مستجاب شدم، روزه من یه جمله از هر طور صلاح دونستن، رزق من باشه امشب شب جمعه، هر کجا شیر خاره ای دیدم، بیقرار غم رباب شدم، بیقرار غم رباب شدم، یه جمله ناله بزنی و تحویل بدم، گفت علی اصغرم درماندم میان دو راهی کجا روم، درماندم میان دو راهی کجا روم، چشمت که رفته سیاهی کجا روم، جان رباب من به همه روزدم نشد، دنبال آب من به همه روزدم نشد، دنبال آب من به همه روزدم نشد، انشالله اربعین امسال خسته خاکالود به هم ریخته برسیم، یه روزی روزه علی اصغر داشته باشی، یاد همه این مجلس کنی، ناله بزن به نیت فرج، ناله بزن حسین جان، کس ساکت نباشه، حسین جان ما ناقابله بخوایم تقدیمت کنیم. حسین به ما جان بده آقا جان. حسین جان حسین.